بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در بررسی این روایاتی است که مربوط به برزخ و حالاتی که در برزخ هست، از قبیل عذاب قبر و فشار قبر و نظائر اینها. این جمله رو عرض بکنم که یکی از مسائل مهمی که وهابیت به وسیله او دچار این انحراف شدید شده در عقاید خودش، در همین قضیه برزخ هست. حالا ما بعداً این روایاتی که داریم در این که چه زمانی به زیارت اهل قبور برید، یا اون روایتی که از پیامبر صلوات الله علیه خوندیم که بعد از این که مادر امیرالمؤمنین رو دفن کرد، یا در اون قضیه سعد معاذ، پیامبر صلوات الله علیه فرمود دست راستشون رو به دست چپ زدن و فرمودن که والله، یا حالا اگه تعبیر خصمم نباشه، سمعت فاطمه بنت اسد تصفیق یمینی علی شمالی. یعنی این دال بر این است که این برزخ یه امر مسلمیه، و این که امروز حالا در مکه و مدینه و بعضی از جاها وقتی شیعه ها میرن برای قبرستان بقیع یا قبرستان ابو طالب برای زیارت اهل قبور، ملاحظه میکنید که وهابیت در اونجا شدیداً مخالفت میکنه. میگن که اینها مردند و تمام شد، چیزی نمیفهمند. خب این معناش این است که اینها باید اصلا برزخ رو انکار بکنن. معناش این است که اینها باید آیاتی که در قرآن کریم در مورد برزخ آمده و صریح و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، که ما آیات قرآن در مورد برزخ رو مفصل بحث کردیم. حالا اگر این روایات رو هم کسی سندن یا به هر نحوی نپذیره، اما آیات قرآن نسبت به برزخ دلالتش بسیار روشنه. پس این نکته هست که این عقاید باطلی که اینها دارن، اینها باید برزخ رو انکار بکنن. یعنی باید بگن انسان که از دنیا میره، این انسان دیگه میشه خاک و جماد و اینها، تا قیامت مجدداً خدا اراده کنه این انسان رو مجدداً احیا بکنه، و باید برزخ رو به طور کلی انکار کنه. و اگر میگن ما برزخ رو قبول داریم، خب این آثارش هم باید بپذیرن. آثارش این است که انسان وقتی میره فاتحه میخونه، این فاتحه به اون مرده میرسه. انسان وقتی حرف میزنه، سلام میکنه حتی به مرده. این که ما در مدینه یا قبور یکی از ائمه طاهرین سلام میدیم، این طور نیست که بگیم این شنیدن این سلام، اشهد و انک تسمع و کلامی، این اختصاص به امام علیه السلام یا پیامبر نداره. هر موجوده که در عالم برزخ هستن، چون حیات برزخی داره، او میشنوه به اذن خدای تبارک و تعالی. پس ببینید این نکته مهمیه که حالا من کمترم دیدم بهش توجهم بشه. در عقاید باطله وهابیت، وهابیت یا باید برزخ را انکار کنند، که اگر برزخ رو انکار کنن، باید آیات قرآن در مورد برزخ رو انکار بکنن. اونا که این همه ادعا دارن ما با قرآن سر و کار داریم و قرآن قرآن، خب این آیات قرآن در مورد برزخ، و اگر قرآن و آیات برزخ رو قبول دارن آثارش هم باید بپذیرن، نباید بیان بگن زیارت اهل قبور شرکه و این مطالب باطل رو. نه هر مثلا همین اصلا همین السلام علی اهل لا اله الا الله هم که داریم، اساسا وقتی اینا حیات برزخی دارن این دیگه یکی از عوام چیزه عرض می شود که روشنشه. این روایات رو عرض می کنم که قبلا هم یک اشاره بهش داشتیم که در مورد اینکه چه روزی به زیارت اهل قبور برید، خب اینها به خوبی دلالت بر این مطلب داره. یعنی عرض کردم خود حیات برزخی خودش دلالت روشنی داره بر این معنا. این حدیث 55 در همین جلد 6 صفحه 237 بهار الانوار یک قضیه ای رو نقل میکنه از عرض میکنم اسبق ابن نباته و اینها با امیرالمومنین علیه السلام، منتها در حدیث 55 از یک منبعی نقل میکنه، در حدیث 55 از یک کتاب دیگه ای نقل میکنه و راویه در هر دوش فضل ابن شازانه، منتها اینجا میگه عن الفضل ابن شازان من کتاب صحائف الابرار، در حدیث 65 میگه رو الفضل ابن شازان فی کتاب القائم علیه السلام، کتابی که مربوط به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریفه. عن ابن طریف عن ابن نباته که همون اسبق ابن نباته است، فی حدیث طویل یذکر فی ان امیر المؤمنین علیه السلام خرج من الکوفه و مر حتی ات القریین فجازه فلحقناه، حضرت از کوفه خارج شدن رسیدن به قریین که همون نجف باشه و فجازه، تو این روایت دیگه نداره که کجا رفتند و اینها، فلحقناه و هو مستلق علی الارض بجسده لیس تحته ثوب، رسیدن حتی میشه بعید نیست بگیم که وادی السلام نجف، خود نجف رو میگن قری، یکی از اوصافی است که برای نجف و اسمایی که برای نجف اشرف هست ان نجف القری، گذشتن از اونجا رسیدن ها شاید چون از مضمون روایت استفاده میشه مثلا عرض میکنن به وادی السلام اونجا رسیدن و اونجا و هو مستلق علی الارض، تو این روایت داره که از تجع فی نجف الکوفه علی الحصا، حضرت رو زمین گرفتن خوابیدن، منتها به جسده لیس تحته ثوب، زیر اندازی هم نداشتن، فقال له قمبر یا امیر المؤمنین الا ابسط ثوبی تحتک، اجازه می فرمید لباس خودم رو زیر شما بیاندازم، فرمودن لا، بعد حضرت فرمود هل هی الا تربت مؤمنن او مزاحمته فی مجلسه، فرمود که اینجایی که ما خوابیدیم یا تربت یک مؤمنه یا مزاحمت با مجلس اوست. فقال الاسبق، اسبق ابن نباته میگه عرض کردن یا امیر المؤمنین تربت و مؤمنین قد عرفنا، خب اینجا زمین مؤمنه قد عرفنا، کانت او تکون، خب تربت مؤمن یعنی محل دفن یک مؤمن، این کنایه است، نه اینکه این زمین الان ملکی کسی باشه. خب اگر ملکی کسی باشه که بین اینکه زیر انداز بیاندازند و نیاندازند فرقی وجود نداره، هر دوش اشکال داره. این تربت و مؤمنه یعنی محل دفن یک مؤمنه. اسبق ابن نواطه میگه خب حالا یا اینجا مؤمنی دفن شده یا بعداً دفن میشه، او معناش برام روشنه. اما اینکه میفرماید مزاحمت و حوفی مجلسه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما الان اینجا نشستید یا خوابیدید با یکی از مجالس مؤمنین دارید مزاحمت میکنید. فما مزاحمت و حوفی مجلسه. فقال یبن نباته لو کشف لکم لرأیتم ارواح المؤمنین فی هذا الزهر. اگر برای شما مکشوف بشود یعنی پرده کنار بره، میبینید ارواح مؤمنین رو در زهر این خاک، یعنی در باطن این خاک و در زهر این تربت ارواح مؤمنین، اینها حلقه حلقه هستن، یتزاورون و یتحدثون، با هم نشستن دارن صحبت میکنن. ان فی هذا الزهر روح کل مؤمنه، در این زهر روح تمام مؤمنینه. و به وادی برهود نسمت و کل کافر، در وادی برهود هم روح هر کافریه. که این به وادی برهود قرینه می شود که این فی هذا الزهر مراد همون وادی السلامه، مراد همون وادی السلامه. حضرت فرمود فی هذا الزهر روح و کل مؤمنه، نه روح مؤمنینی که اینجا دفن شدن. اون روایاتی داریم که روح مؤمنین رو همه رو میرن در وادی السلامه نجف، اینم قرینه بر همین معناست که روح هر مؤمنی در اونجاست. خب عرض کردم هم اینجا این روایت رو نقل میکنه، هم در اونجا نقل میکنه. اونجا داره یبن نباته ان فی هذا الزهر ارواح کل مؤمن و مؤمنه فی قوالب من نور علی منابر من نور. باز اونجا حضرت فرموده اینا در یک قالبی از نور هستن بر منابری از نور. اونجا حالا گاهی اوقات بعضی سوال میکنن آقا مگر وادی السلام چقدر جا داره که روح هر مؤمنی اونجا میره؟ حالا تو وادی السلام نجف خیلی بزرگه، ولی بحث این است که اینا دیگه نیاز به مکان ندارن، اینا از نظر شرافت یه تعلقی به اونجا پیدا میکنن. و والا میلیارد ها مؤمن هم باشه در این قالب های مثالی وقتی قرار بگیره نیاز به مکان ندارن، اونجا حضور پیدا میکنن. ندارن نخیر بین مجرد و مادن، یعنی یه مقداری از ذره چیز نیاز به مکان نداره. نه و لذا عرض کردم دیگه شما در اون روایاتی که داریم که از امام سوال بکنن اگر یک مثلا 100 تا 1000 تا 10000 تا شیعه در آن واحد از دنیا بره شما چطور بر بالین همشون میرید؟ این قالب مادیه که نمیتونه یک جا بیشتر بره، قالب مادی یک جا میره، اما قالب مثالی 1,000,000 جا میتونه بره. کما این که ممکنه که در یک شب 100 نفر خواب یک نفر رو ببینن. خب چطور میشه 100 نفر خواب یک نفر رو میبینن؟ این است که همشون اون شخص رو به عنوان قالب مثالیش میبینن، قالب مادیش که نیست. عرض میکنم که پس ببینید این روایات خودش باز مطالب مهمی درش هست. باز روایت دیگه، روایت 66 صفحه 243، عن زید الشحام عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمود ان ارواح المؤمنین یرون آل محمد علیه السلام. ارواح مؤمنین آل پیامبر رو میبینن فی جبال رضوا، در کوه رضوا. خب ارواح یعنی وقتی میخوان ملاقات بکنن با اهل بیت پیامبر و ائمه معصومین میرن اونجا، فتأکل من طعامه و تشرب من شرابه و تحدث معهم فی مجالسهم، از طعام اونها میخورن، یعنی در همون قالب مثالیشون، از شرابشون میخورن یعنی از نوشیدنی هاشون، و با اونها حرف میزنن تا وقتی که قیام حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف بشه. میفرماد وقتی که قائم ما علیه السلام قیام بکند، و بعثهم الله و اقبلوا معه، وقتی که حضرت قیام بکنه این ارواح مؤمنین رو خداوند مبعوث میکنه و اینها اقبال میکنن و روی میارن و توجه پیدا میکنن به حضرت و لبیک میگن زمرن زمرا، گروه گروه، که خب باز این ذیلش مربوط به قضیه رجعته، یعنی این صدرش مربوط به قضیه برزخه اما ذیلش مربوط به قضیه رجعت هست. رجعت دیگه باز با هم قالب مادیه، باز رجعت با قالب مادیه. باز نکته دیگه که در این روایات برزخ هست که خب اینم عجیبه، از روایات استفاده میشه که مسئله رؤیت در منام و خواب دیدن، احلام، این از اولی که بشر به دنیا آمده نبوده. اینطور نیست که بگیم از همون روزی که خدای تبارک و تعالی بشر رو خلق کرده مسئله احلام هم بوده. در یه روایتی از امام کاظم علیه السلام در کافی این روایت رو نقل میکنه، امام کاظم علیه السلام فرمود ان الاحلام لم تکن فی ما مضا فی اول الخلق، در اول خلق نبوده، و انما حدثت، بعد حادث شده. فقلتو، راوی میگه عرض کردم و من علت و فی ذلک، چطور شد این احلام بعدن به وجود آمد؟ فقال ان الله عز ذکره بعث رسولا الى اهل زمانه فدعاهم الى عبادت الله و طاعته. خدای تبارک و تعالی در یک زمانی رسولی رو برای اهل اون زمان فرستاد و اون رسول مردم رو به عبادت خدا و طاعت خدا دعوت کردن. فقالوا ان فعلنا ذلك فما لنا، ما اگر خدا رو عبادت کنیم چه نتیجه ای داره؟ ما انت به اکثرنا مالا ولا به عددنا عشیرتن، تو بیشتر از ما مال نداری، طایف و عشیرتن بیشتر از ما نیست. به اون رسول گفتن، فقال، رسول در جواب فرمود ان اطعتمونی ادخلکم الله الجنه، اگر از من اطاعت کنی خدا شما رو داخل بهش میکنه، و ان عصیتمونی ادخلکم الله النار، اگر مخالفت کنی خدا شما رو داخل جهنم میبره. فقالو، گفتن و مل جنت و نار، جنت و نار چیه؟ فوصف لهم ذلك، اون رسول براشون توضیح داد. فقالوا متى نسير الى ذلك، ما کی وارد جنت یا نار میشیم؟ فقال اذا متتم، وقتی بمیرید. به اینجا که رسید اینا گفتن خب ما دیدیم افرادی مردن، خاک شدن، خاکستر شدن، چیزی ازشون باقی نمونده. فقالوا لقد راینا امواتنا صاروا عظاما، اینا به استخون تبدیل شدن. فزدادوا له تکذیبا به وحی استخفافا، دوباره شروع کردن به تکذیب اون رسول و تخفیف کردن، استخفاف کردن، استحقار کردن، تحقیر کردن رسول را. فاحدث الله عز وجل فیهم الاحلام، خدای تبارک و تعالی خواب دیدن رو برای اینها خلق کرد. فأتوه، اینا دوباره آمدن پیش اون رسول. فأخبروه بما رأوا وما انکروا من ذلك، معلوم میشه یه احلامی بوده، در این احلام آثار عملشون رو دیدن، حالا شاید آثاری از بهشت و جهنم دیدن، آمدند و خلاصه مسئله رو بیان کردن. فقال اون رسول فرمود ان الله عز ذکره اراد ان یحتج علیکم به هازا، خدا به وسیله احلام میخواد به شما احتجاج بکنه. یعنی اگر یک کسی عالم برزخ رو بگه دلیلش چیه، بهترین دلیلش همین خواب دیدن رؤیت در منام. چی حجت نیست؟ کی میگه خواب حجت نیست؟ خود حقیق نه چه فرمایش آقا، خود خواب دیدن یه واقعیت، اون یه امر اعتباری که نیست. منتها شما در خواب میبینید که یه آقای به شما گفت من از شما 1000 تومن میخوام، از خواب پا میشید میگید الحمدلله خوابه، اعتبار نداره، این اثر رو نداره. ولی اصل خواب دیدن یه امر واقعیه، اصل حلم و احلام یه امر واقعیه. و خود همین اصل فرماد، امام فرماد این دلیل بر اصل قضیه برزخه. یعنی شما در عالم خواب با اینکه جسدتون، جسمتون حرکت نمی کنه، سفر میری، میخوری، مینوشی، دستتون زخم میشه، ناراحت میشی، خوشحال میشی، دیگرانو میبینی، اونام با اراده، بی اراده نیست اصلا. امام میفرماید که این خدای تبارک و تعالی که احلام را به وجود آورده میخواد احتجاج کنه بر شما. بعد فرمود اون رسول به اونا فرمود ها کذا تکون و ارواحکم اذا متتم و ان بلیت ابدانکم تسیر الارواح الى اقابن حتی تبعث الابدان، اگر بمیرید و ابدانتون هم پوسیده بشه ارواح شما رو تحویل عقاب میدن، اگر گناهکار باشند و اینها معاقب میشن تا اینکه ابدان مبعوث بشه. این هم ببینید، پس این روایت که عرض کردم، این روایات برزخ خیلی روایات مهمیه، یعنی ابعادی رو برای انسان روشن میکنه. مهمترین بعدش اصل قضیه برزخ هست که یک کسی در قضیه برزخ تردیدی نکنه. و عرض کردم خب وهابیت باید آیات برزخ رو انکار کنن، و اگر آیات برزخ رو قبول دارن دیگه این شبه های عوامانه بی سر و پای، یعنی بی سر و ته علمی که خب میان میگن آقا شما سلام میکنید نمیفهمه. چرا نمیفهمه؟ ما بحثمون جسد و بدن اون که نیست، اون روحش هست. اتفاقا وقتی انسان از این عالم رحلت میکنه روح انسان وسیع‌تر میشه، قدرت توجهش بیشتر میشه. امروز در دنیا اگر به زید سلام بکنیم یه خود فاصله داشته باشه نمیشنوه، اما در اونجا این مسائل دیگه مطرح نیست. برای اونم یکی از نقضاییست که بر روح هست. بله، منتها بعضی هاشون فقط یه پله آمدن پایین میگن سلام بر پیامبر رو فقط ما قبول داریم. خب اگر این هست از امکانش وقتی باشه برای دیگران هم ممکنه، فقط یه پله آمدن پایین همین رو به همین اندازه قبول دارن. عرض میکنم که در مورد عذاب قبر و فشار قبر و اینها که بعضی از روایات رو خوندیم، یه روایت هست که در دعوات قطب راوندی از امام باقر علیه السلام حضرت می فرماید من اتم رکوعه لم یدخله وحشت القبر. خیلی روایت خوبیه. می فرماید کسی که رکوعش رو کامل انجام بده، این کنایه است، این خصوص رکوع در نماز نیست. یعنی من اتم صلاته، من اتم مسلاته، نه خصوص رکوع. منتها چون حقیقت نماز عمدتاً در رکوع هست و یک رکعت قوامش به رکوعه، اینطور بیان شده من اتم رکوعه. حالا اگر بخوایم به ظاهر روایت پیش بریم، یعنی کسی که رکوعش رو درست حسابی انجام بده، هنوز رفت رکوع پا نشه، رکوعش رو استمرار بده، با طمأنینه باشه، با حضور قلب باشه، اگر گفتیم کنایه از خود نمازه، معلوم میشه اون چه که در عالم قبر مفید برای انسان هست و انسان رو از وحشت قبر حفظ میکنه مسئله نمازه. اگر انسان نمازش واقعا کامل باشه، این گرفتار وحشت قبر نمیشه. بر حسب این روایتی که در اینجاست. باز در یه روایت دیگه ای وحشت قبر نداره. بله، بله، سوال و جواب داره. نمیشه گفتیم مگر اینکه اون روایاتی که اون روز خوندیم که از کسی که من محض ایمان محضا فقط سوال میشه، از کسی که من محض کفر محضا فقط سوال میشه. عرض میکنم این آیه شریفه که در سوره الرحمن هست، فیوم اذن لا یشعل عن ذنبه انسان ولا جان. خب آیه مربوط به قیامته. اونجا مفسرین بحث میکنن که چه کنیم؟ خب آیات دیگری که داره فقف وقفوهم انهم مسئولون، سوال میشه از همه. این آیه که میگه فیوم اذن لا یشعل عن ذنبه انسان ولا جان، در حدیث 77 عرض میکنم که صفحه 236 در تفسیر علی ابن ابراهیم این آمده که قال لا یسأل عن ذنبه، یعنی من کم ای من الشیعه انسان ولا جان. بعد گفته معناه انه من تولا امیر المؤمنین صلوات الله علیه و تبرع من اعدائه و احل حلاله و حرم حرامه. کسی که ولایت امیرالمؤمنین داشته باشه و تبری از اعدا او داشته باشه، حلال رو حلال بدانه، حرام رو هم حرام بدانه، ثم دخل فی الذنوب ولن یتوب فی الدنیا، بعد این گناهانی هم انجام بده، عذب لها فی البرزخ یا عذب علیها، در بعضی از نسخ داره علیها، این در برزخ عذاب میشه. و یخرج یوم القیامه و لیس له ذنب یسأل عنه یوم القیامه. خیلی روایت عجیبیه. یعنی علت عذاب در برزخ یه مقدارش برای دفع عذاب در قیامت. البته قبلا خوندیم در بعضی از روایات داره که پیامبر فرمود قبر مشکلتر از دنیاست، قیامت هم مشکلتر از قبره. برای بعضی ها عذاب قیامتشون بیشتر از عذاب قبره، اما برای شیعیان امیر المؤمن علیه السلام که حلال و حرام و اینها رو دقت کردن اما بعضی از گناهان رو مرتکب شدن، همین مقدار عذابی که در عالم قبر متوجه اونها میشه سبب میشه که روز قیامت یه مورد سوالم واقع نشه. علایالم این هم یکی از روایاتیست که هم دلالت بر عذاب برزخی داره، در برزخ عذابه، هم دلالت داره برای اینکه این عذاب دفع عذاب قیامت میکنه از شیعه و شیعیان. این هم عرض میکنم که یکی از روایات، حالا عرض کردم باید این روایات رو، چون خیلی نکات تو این روایات برزخ وجود داره، این روایات رو باز بعضی دیگه هم باید اشاره بکنیم و یک نتیجه گیری انشاءالله داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.